ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در پنجشنبه شب خودتون، هفتمین شب از دیماه، و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 27مین روز از ماه میلادی دسامبر. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید به مدت نیم ساعت. از این لحظه ما وارد تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان میشیم، درست بعد از فرداهنگ. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم تا ساعت 10:30 شب در تهران با شما خواهیم بود با انواع گزارش ها و خبرها و تحلیل هایی که تا این لحظه برای شما تهیه شده. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی با وحید فروستاد، اما با ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم چه برنامه هایی رو خواهید شنید. وحید سلام بر تو.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. به دنبال عزل مرضیه وحید دستگردی، وزیر بهداشت از سوی محمود احمدی نژاد، باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی ماه گذشته در نامه‌ای به مرضیه وحید دستگردی خواستار پایان همکاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. خانم دستگردی در پاسخ به وی نوشته بود فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مصلحت نظام نمی‌داند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت به جای باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد شد. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه خواهان تشکیل دولت گذار با اختیارات کامل در سوریه شد. آقای ابراهیمی روز پنجشنبه و در پایان سفر 5 روزه‌اش به سوریه به خبرنگاران گفت مردم سوریه به دنبال یک تغییر واقعی هستند. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر حفظ نهادهای حکومتی در آن کشور تأکید کرد و گفت مداخله نظامی به نابودی سوریه منجر خواهد شد. آقای ابراهیمی همچنین بر دادن اختیارات کامل حکومتی به دولت گذار تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در سوریه تأکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از این طرح حمایت کرده، ولی در عین حال احتمال پذیرش این طرح از جانب طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه را ضعیف دانسته است. قرار است روز شنبه اخضر ابراهیمی در مسکو با مقامات عالی رتبه روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کند. روز پنجشنبه محمد محسوب وزیر امور پارلمانی دولت مصر در اعتراض به روند کند اصلاحات در آن کشور از مقام خود استعفا کرد. آقای محسوب در استعفانامه‌اش نوشته است که بسیاری از سیاست‌های دولت مغایر با عقاید شخصی اوست و فکر می‌کند که این سیاست‌ها بیانگر آرزوها و اهداف مردم مصر نیست. در اوایل هفته جاری وزیر ارتباطات دولت مصر هم به دلیل آنچه که وی فرهنگ کاری دولت خوانده بود از مقامش کنارگیری کرد. روز پنجشنبه یکی از نمایندگان مسیحی پارلمان مصر نیز استعفا کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر پس از رسمیت یافتن قانون اساسی جدید آن کشور از تغییراتی در هیئت دولت خبر داده بود. مخالفان مرسی او و گروه اخوان المسلمین را به تلاش برای تشکیل حکومتی اسلامگرا متهم می‌کنند و گفتند که برای تغییر قانون اساسی به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. طالبان پاکستان در حمله به 3 ایستگاه بازرسی در شمال آن کشور دست کم 22 نفر از شبه نظامیان محلی را به گروگان گرفتند. در این حملات شبانه 2 نفر کشته و 1 نفر هم مجروح شدند. برخی مقامات پاکستان و سخنگوی طالبان تعداد گروگان‌ها را 30 نفر اعلام کردند. شبه نظامیانی که به گروگان گرفته شدند از نیروهای محلی قبیله‌ای هستند که از طرف دولت مرکزی حمایت می شوند. آزاده،
متشکرم. وحید پوراستاد بود و خبرها رو شنیدی در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بشنوید چه برنامه هایی در انتظار شماست. در ادامه شکل‌گیری یک تشکل تازه در حوزه علمیه قم با عنوان پشتیبان نظام،
همه اینا نتیجه از دست رفتن کنترل حوزه علمیه به وسیله نهادهایی که قبلا کنترل مطلقاً و تنها در دست اونها بود.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس از کشته شدگان تجمعات بعد از انتخابات 88 ایران به عنوان شهدای بسیجی نام برد.
اگر واقعا اکثریت این کشته شدگان بسیجی به هوادار حاکمیت بودند، پس چرا 3 سال گذشت و تازه الان آقای رسایی به این نتیجه رسیده که باید در صحن علنی مجلس به جای انکار با افتخار بیاد اسم این کشته شدگان رو مطرح بکنه؟
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر بشنوید. درباره آخرین تحولات سوریه بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با ایلیا جزایری در لبنان همکارم در پشت خط تلفن رادیو فردا. با سلام به تو ایلیا. ایلیا، اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه که همین الان در سوریه به سر میبره، باز هم به پایان دادن جنگ داخلی در این کشور تاکید کرده و گفته که باید یک دولت انتقالی قدرتمند تشکیل بشه.
آقای اخسر ابراهیمی در کنفرانس خبری که در پایان مذاکرات خودش داشته گفته که مردم سوریه خواهان تغییر حقیقی هستند و نیازی به تعدیل یا عملیات زیباسازی ندارند، و این تغییر باید ریشه‌ای باشه در سوریه. گفته باید دولتی برای اداره مرحله انتقالی تشکیل بشه، دولتی که اختیارات تام داشته باشه. این دولت باید انتخابات برگزار کنه، حالا بر طبق توافقات انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری. و گفته تغییر باید نباید باعث بشه که سازمانهای کشور از هم فرو بپاشه و حفظ سازمانها یکی از مهمترین وظایف این دولت باید باشه.
و پاسخ مخالفان سوریه، واکنش اونها به پیشنهادهای اخسر ابراهیمی چه بوده تا این لحظه؟
وحید البرمی، سخنگوی ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون سوریه که بزرگترین ائتلاف مخالفان بشار اسد هست و بیش از 100 کشور اونو به رسمیت شناختن، گفته راه حل سیاسی رو میپذیره این ائتلاف که شامل بقای خانواده اسد بر سر قدرت نباشه، و گفته فقط این تنها شرط موجود است و بقیه مسائل قابل مطرح شدن پای میز مذاکره هست.
همچنان هم ناآرامی‌ها ادامه داره در سوریه. آخرین آمار کشته شده ها چی هست لیا؟
آخرین آمار کشته شده ها 106 نفر بوده امروز، که بیشتر اونها در حما کشته شدن و ادلب که شاهد عملیات تصرف سازمان‌های نظامی هست، و همچنین فرودگاه منک در حلب به تصرف مخالفان در اومد.
اما در این بین ایلیا، دیدار محرمانه بین پادشاه اردن و نخست وزیر اسرائیل انجام شده. محور این گفتگوها در این دیدار چی بوده؟
محور این گفتگو که در عمان پایتخت اردن انجام شده، اینطور که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردن، سلاح‌های شیمیایی سوریه بود. دو طرف درباره راه‌های کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه صحبت کردن، چون اسرائیل نگران هست که این سلاح‌ها در اختیار گروه‌های تندروی اسلام‌گرا یا حزب الله لبنان قرار بگیره.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه در مورد آخرین تحولات سوریه شنیدیم. مرسی از تو ایلیا. اما ادامه میدیم باز هم در مورد موضوعی مرتبط با سوریه. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران یک هواپیمای حامل انواع کمک‌ها از جمله 30 تن مواد خوراکی برای فلسطینی‌های اردوگاه یارموک به دمشق فرستاده و همینطور در میان ساکنان اردوگاه توزیع شده. از نادر صدیقی بشنویم.
روز چهارشنبه 6 دی ماه کمک‌های گوناگون دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان فلسطینی در اردوگاه یرموک واقع در دمشق پایتخت سوریه توزیع شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که هواپیمای حامل این کمک‌ها بامداد چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی دمشق بر زمین نشست و کمک‌ها که از جمله شامل 36 تن مواد خوراکی بود، بیدرنگ به اردوگاه فلسطینی ها انتقال یافت. وسایل پزشکی، دارو، پتو و لحاف از دیگر اقلام کمک ها اعلام شده است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی 2 آمبولانس مجهز نیز در اختیار هلال احمر سوریه قرار داده و در امر کمک رسانی به فلسطینی ها که برای فرار از جنگ های داخلی سوریه به این اردوگاه پناه برده اند فعالیت دارد. محمد شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، به هنگام تحویل این کمک‌ها اظهار امیدواری کرد که این کمک‌ها اندکی از دشواری‌های پناهندگان فلسطینی را برطرف سازد. او گفت فصل زمستان و شرایط ناپایدار در اردوگاه پناهندگان را در وضع خطیری قرار داده است. خالد مجید، دبیر کمیته جناح‌های مختلف فلسطینی اردوگاه، نیز طی سخنانی گفت که افراد مسلح وابسته به ارتش آزاد سوریه هنوز از اردوگاه کاملا خارج نشده‌اند و تمام تلاش‌ها متوجه خارج کردن آنها شده است. در این گزارش اضافه شده که جنگ بین ارتش آزاد سوریه و فلسطینی‌های طرفدار بشار اسد از نیمه ماه جاری میلادی همچنان ادامه یافته است. جمهوری اسلامی همواره کمک‌های نظامی و غیر نظامی در اختیار فلسطینی‌ها و حزب الله لبنان قرار داده است. در پایان جنگ‌های 8 روزه بین اسرائیل و حماس در نوار غزه که روز اول آذر ماه با توافق آتش‌بس پایان گرفت، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در کنفرانس خبری از نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به گروه‌های فلسطینی در غزه تجلیل کرده بود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد این موضوع که خبرگزاری رویترز خبر داده که جمهوری اسلامی ایران یک هواپیمای حامل انواع کمک ها برای فلسطینی های اردوگاه یارموک به دمشق فرستاده. اما از قضیه سوریه اگر کمی فاصله بگیریم به مصر میرسیم. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت تصویب قانون اساسی جدید این کشور گفت که مرحله انتقالی بعد از نظام حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به پایان رسیده. از حسین قویمی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
سخنرانی محمد مرسی یک روز پس از آن ایراد شد که کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرد پیشنویس بحث برانگیز قانون اساسی با رأی آری 63.8% از رأی دهندگان تصویب شده است. همچنین 63.2% به این پیشنویس رأی منفی دادند. محمد مرسی در نطق تلویزیونی خود گفت به هشام قندیل رئیس دولت دستور دادم که تعدیل‌های متناسب با مرحله جدید در کابینه خود را انجام دهد. محمد مرسی با مخالفت‌های شدیدی از سوی مخالفان قانون اساسی روبروست. آنها می‌گویند که مرسی و همپیمانان اسلام‌گرایش با تدوین این قانون اساسی برای تغییر هویت مصر تلاش می‌کنند. رئیس جمهوری مصر مخالفان خود را خطاب قرار داد و از آنها خواست در گفتگوی ملی که چند هفته پیش دعوت به انجام آن کرد شرکت کنند. او گفت این گفتگوها به منظور دستیابی به توافقی بر سر اصل‌های مورد اختلاف قانون اساسی صورت می‌گیرد. قانون اساسی مصر 236 اصل دارد که برخی از آنها به روحانیون اجازه دخالت در قانون‌گذاری می‌دهد. محمد مرسی اظهار داشت از همه احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت می‌کنم تا در جلسه‌های گفتگوی ملی که شخصاً آن را اداره می‌کند شرکت جویند تا نقشه راه پس از انقلاب تکمیل شود. اشاره محمد مرسی به انقلاب 2 سال پیش مصر است که به 30 سال حکومت محمد حسنی مبارک پایان داد. شماری از شخصیت‌های لیبرال، چپگرا و مسیحی که عضو هیئت تدوین قانون اساسی جدید مصر بودند، از عضویت در این هیئت انصراف دادند. آنها می‌گویند اسلام‌گرایان که اکثریت را در این هیئت در دست داشتند، پیشنویسی وضع کردند که برخلاف آرمان‌های انقلاب مصر در برپایی کشوری مدنی، آزاد و دموکرات است. محمد مرسی افزود اقرار می‌کنم که بخش محترمی از مردم ما رأی نه به قانون اساسی را انتخاب کرد. به گفته وی این حق آنهاست. نباید از وجود مخالفین ملی‌گرا ناراحت باشیم. به گفته وی نمی‌خواهیم به دوره نظر واحد برگردیم. رئیس جمهوری مصر از قانون اساسی جدید این کشور نیز دفاع کرد و گفت این قانون اساسی رئیس جمهوری را در جایگاه خادم مردم قرار می‌دهد و اختیارات محدودی در دست او قرار می‌دهد. بازگو کننده روح انقلاب است و به گفته وی کرامت فرد را تعالی می‌بخشد، آزادی‌های او را مسون می‌دارد و آزادی نظر و نوآوری را تضمین می‌کند. وی افزود با تصویب قانون اساسی این مرحله را پایان می‌بخشیم و وارد مرحله جدیدی می‌شویم، مرحله‌ای به گفته وی امن‌تر و باثبات‌تر. محمد مرسی خاطر نشان کرد که با تصویب قانون اساسی جدید از این پس وظیفه قانون‌گذاری از رئیس جمهوری به مجلس شورا واگذار می‌شود تا اینکه با برگزاری انتخابات پارلمانی طی 2 ماه دیگر قوه مقننه تکمیل شود. حزب آزادی و عدالت بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی به آن منتسب است اکثریت را در مجلس این کشور در دست دارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. تأکید میکنم که آخرین اخبار رویدادهای مربوط به مصر و همینطور سوریه رو میتونید از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو میتونید اگر دنبال کننده توییتر ما باشید دریافت کنید با کمک همکارانم. اما ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد مسائل مختلف در ایران و حتی خارج از ایران.
هیچ ملتی به جای نمیرسد مگه اینکه از خود گذشتگی نشون دهد. ملتی که از خود گذشتگی نشون ندهد بزدل است و بزدل هیچ وقت به هیچ جا نخواهد رسید.
من بنده عباس تماس میگیرم. شما گفتید حقوق مهرما، ما متاسفانه حقوق برج 5 و 6 و 7 و 8 و 9 هم نگرفت. الان 5 روز هم از حقوق برج 10 میگذره. همچنان بی حقوقی.
این واقعا این تحریما داره پدر مردم ایران رو در میاره. واقعا غذاها خیلی گرون شده، خوردنی و نوشیدنی خیلی گرون شده. هرچند میدونیم که اما قصدش از این تحریما نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریما.
بنده اطلاع کامل دارم که زنان روسی در ایران ماهانه مبلغ 400 هزار تومان بابت حق حجاب از حکومت ایران میگیرند.
جمهوری اسلامی مهمانداران هواپیما را خانوار از سن 65 به بالا استخدام کنه به کار بگیره. دیشن ناراحت با چادرهای مشکی عربی، این ناراحت نباشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر مشکل داشتید که با ما تماس بگیرید میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هست. اسمس های شما رو دریافت میکنیم و من و بقیه همکارانم تلاش میکنیم در طول برنامه های زنده اسمس های مرتبط با موضوع رو حتما بخونیم. یک گفتگو بشنویم در مورد آخرین خبرهای مربوط به مسائل انتخابات 88. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس در نطق روز چهارشنبه خودش در مجلس از 23 تن از کشته شدگان تجمعات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان شهدای بسیجی نام برد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با مسیح علی‌نژاد، خبرنگار سیاسی ساکن لندن که در طول سالهای اخیر در زمینه کشته شدگان بعد از انتخابات پیگیری‌های زیادی انجام داده. وحید پوراستاد از مسیح علی‌نژاد پرسیده آیا بر اساس گفته‌های آقای رسایی 23 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات از نیروهای بسیجی بودند؟
آن این اظهارات آقای رسایی صحت نداره، ولی اصلا فرض رو بر این بذاریم که درست گفتن آقای رسایی و کشته شدگان بعد از انتخابات اکثرا بسیجی بودند. اما سوال اینجاست که اگر واقعا اکثریت این کشته شدگان بسیجی و هوادار حاکمیت بودند، پس چرا 3 سال گذشت و تازه الان آقای رسایی به این نتیجه رسیده که باید در صحن علنی مجلس به جای انکار با افتخار بیاد اسم این کشته شدگان رو مطرح بکنه؟ دوما در همون روزهای اول انتخابات نه تنها منتقدان حکومت بلکه چه آقای اصولگرای مثل آقای مطهری هم لیست و آمار بلندتری رو از کشته شدگان بعد از انتخابات مطرح کرده بودند. آیا از دیدگاه آقای رسایی تنها کسایی که بسیجی و هوادار حکومت هستند نباید کشته می‌شدند و فقط اسم اونها میتونه از رادیوی مجلس مطرح بشه؟
خانم علی‌نژاد، آقای رسایی در همین نطقی که انجام دادن از 23 نفر نام بردن که به عنوان کشته شدگان پس از انتخابات، آیا این 23 نفری که از اونها یاد شده خانواده اونها قبلا واکنشی به بسیجی بودن یا غیر بسیجی بودن اونها داشتن یا نه؟
برخی از خانواده ها بله واکنش نشون دادن، چون این اولین بار هست که به این شکل گسترده 20 خورده ای رو به عنوان بسیجی معرفی میکنن. در گذشته تعداد کمتری رو میگفتن بسیجی، از جمله خانواده میثم عبادی واکنش نشون داده بودن، گفتن فرزندشون اصلا بسیجی نبوده بلکه کسانی که به فرزندشون شلیک کردن بسیجی بوده. خانواده حمید حسین بیگ عراقی واکنش نشون دادن و گفتن حتی از خبرگزاری فارس خواستن که تصحیح بکنه اما این کار رو نکرده خبرگزاری فارس. خانواده بهمن جنابی، خانواده سجاد یا همون کاوه سبزعلی پور، خانواده داوود صدری هم واکنششون دادن. البته یادمون هست که خانواده سانه ژاله هم واکنششون داده بودن و گفتن تهمت بسیجی بودن رو به فرزندمون زدن. خانواده حسام حنیفه و علی فتحعلیان هم که من با پدر بزرگشون صحبت کردم گفتن که فرزندشون بسیجی نبوده.
خانم علی نژاد، شما در طول سالهای گذشته یک از خبرنگارانی بودید که بیشترین پیگیری رو در مورد این کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 انجام دادید. به چه آماری از میزان و تعداد کشته شدگان پس از انتخابات رسیدید؟
ببینید، متاسفانه باید بگم هیچ آمار دقیقی از شمار کشته شدگان بعد از انتخابات وجود نداره. به این دلیل کاملا روشن که هر نهاد مسئولی در ایران هر بار یک آمار متفاوتی رو داره اعلام میکنه. اما خب تا کنون خانواده های 57 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات به صورت رسمی با خود من و برخی دیگر از همکارانم مصاحبه کردند و کشته شدن فرزندانشون رو در جریان اعتراضات بعد از انتخابات تایید کردند. بسیاری دیگه از این خانواده ها هم به دلیل فشارهای امنیتی مجبور به سکوت شدند. اون دسته هم که اطلاع رسانی کردند، برخیاشون زندانی شدند و الان با قید وثیقه آزاد هستند. خیلی از این خانواده ها تهدید شدند که اگر اطلاع رسانی بکنند، فرزندان دیگرشون رو هم در واقع از دست خواهند داد. سخنان اخیر آقای رسایی هم به نظرم نشون میده که اول خانواده ها رو تهدید به سکوت کردند و حالا نزدیک به انتخابات سوء استفاده از نام معترضان به انتخابات گذشته رو شروع کردند.
مسیح علی نژاد بود، خبرنگار سیاسی ساکن بریتانیا، به سوالات وحید پوراستاد از رادیو فردا جواب میداد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری ها در ایران از تشکیل تشکل جدیدی در قم خبر دادند. صبح روز چهارشنبه اولین همایش تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه در قم به عنوان حوزه پشتیبان نظام با سخنرانی آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شروع شد. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیده که ضرورت وجود چنین تشکلی در حوزه علمیه چه بوده؟
در از این 20 و چند سال رهبری آقای خامنه ای حوزه علمیه قم به وسیله نهادها و مراجعی که به ایشون اتکا داشتن اداره می شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و چند مرجع وابسته به قدرت مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله مکارم، آیت الله نوری همدانی و آقای فاضل لنکرانی که فوت شدن و اینها اخیراً که قدرت آقای خامنه‌ای دیگه اون صلابت قبلی رو نداره و جناح‌های مختلف حکومت از جمله دولت آقای احمدی نژاد توانسته حساب خودش رو از رهبری جدا بکنه، این ترتیب اداره حوزه هم به هم خورده و در پیچ‌های بزرگی مانند انتخابات تشکل‌های جدیدی پا به عرصه می‌گذارن که هر کدوم ساز خودشون رو می‌زنن. اول جبهه پایداری بود که آقای مصباح درست کرد و بخشی از اون متمایل به آقای احمدی نژاد و بخشی هم آقای مصباح تعلق داره که هنوز نمیدونیم از کی حمایت خواهد کرد، و اخیرا هم این تشکل جدید که ظاهرا میخواهد از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کنه، ولی از سخنرانی که آقای هاشمی شاهرودی داشته بعضی ها چنین استنباط کردن که شاید آقای هاشمی شاهرودی خود به صرافت کاندیداتوری ریاست جمهوری افتاده و این تشکلی که با ابتکار ایشون تشکیل شده. همه اینا نتیجه ریزش قدرت آقای خامنه ایست و از دست رفتن کنترل حوزه علمیه به وسیله نهادهایی که قبلا کنترل مطلقاً و تنها در دست اونها بود.
اما آقای شریعت مداری، آیت الله صافی گلپایگانی به عنوان یکی از مخالفان این تشکل گفتن که احتمالاً آیت الله یزدی و آیت الله هاشمی شاهرودی اصلاً از اهداف این تشکل خبری ندارن و به همین دلیل هستش که مسئولیت سخنرانی رو به عهده گرفتن. آیا اصلاً چنین امکانی وجود داره که دو نفر از اساتید برجسته قم ندونن که تشکلی قرار هست چه کار بکنه و برن در اون شرکت کنن و سخنرانی رو هم در اون بر عهده بگیرن؟
من فکر می‌کنم که آیت الله صافی گلپایگانی خواسته به این تشکل حمله کنه و به این همسنفان حمله مستقیمی نکرده باشه و بنابراین احتراماً چنین وانمود کرده که احتمال این میده که اینها بی اطلاع باشن. با توجه به سابقه این دو نفر به هیچ وجه این گمان صاحبی نیست و احتمالاً آقای هاشمی شاهرودی به اندازه کافی در ساختار سیاست ایران عمر خود را گذرانده که چنین بی تجربگی در چنین وقت حساسی به خرج نده. حتما می دانسته که کجا سخنرانی می کنه و منظور از ایجاد این تشکل چیست.
اما آقای شریعت مداری با توجه به مخالفت صریح آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی با این تشکل که به گفته بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی حامی دولت هست، چه آینده‌ای رو میشه برای این تشکل متصور بود؟
به نظر من اهم از این که این تشکل کارش بگیره یا نه، حوزه علمیه که خیلی مهمتر از این تشکل هست، دیگر ساختار قدرت قبلی خودش رو بر نخواهد تافت. و اگر این تشکل هم به جایی نرسه، تشکل‌های دیگری در آستانه انتخابات شکل خواهند گرفت که برخلاف اون که آقای مکارم میگه و میگه که وجود چنین تشکل‌هایی وحدت را در حوزه به خطر میندازه، اتفاقا این وحدت شهرفرموده ولایت فقیهی را به یک پلورالیسم و یک چندگونگی گسترش خواهند داد که بسیار هم به نفع حوزه است و اتفاقا حوزه را از زیر یوغ افرادی مانند آقای مکارم شیرازی خواهند رهاند. به نظر من باید در آستانه انتخابات منتظر بروز تشکل‌های گوناگونی باشیم که به هر صورت این حاکمیت یعنی جمهوری اسلامی حوزه رو سیاسی کرده و حوزه‌ای که سیاسی بشه قطعاً در انتخابات هم یک آینه تمام نمای وضعیت سیاسی خواهد بود و چون وضعیت سیاسی چند پارگی است، حوزه هم به چند پاره تقسیم خواهد شد.
رویا کرمی مجری از رادیو فردا با حسن شریعت مداری صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان. همراه بشیم با آرش حسنیا در برنامه ثابتش ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 در پی احضاریه کتبی که در آن از او خواسته شده بود برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادگاه انقلاب مراجعه کند، به دادگاه رفت اما دیگر باز نگشت. پیگیری‌های همسر و خانواده‌اش هم نتیجه بخش نبود. پاسخ مسئولان امنیتی به پیگیری‌های خانواده‌اش مشخص کرد که او به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته ماموران جرمش را خودش بهتر می‌دانست و تا اطلاع ثانوی حق ملاقات نداشت. حتی لباس‌ها و وسایلی که خانواده برایش برده بودند بازگردانده شد. چند روزی پیش از بازداشت پیمان کشفی، ماموران وزارت اطلاعات در تماسی تلفنی با پدر این شهروند بهایی از او خواسته بودند تا از پیمان کشفی بخواهد از برگزاری ضیافت 19 روزه که مراسمی دینی در آیین بهایی است خودداری کند. این شهروند بهایی با این توضیح که نمی‌توان فرایض دینی را ترک کرد، زیر بار توصیه برگزار نکردن ضیافت‌های 19 روزه نرفت. ماموران اطلاعاتی امنیتی حتی با کارفرمای این شهروند بهایی تماس گرفتند و خواستار اخراج او از شرکت محل کارش شده بودند. خواستی که کارفرمای این شهروند بهایی حاضر به انجام آن نشد و از ماموران خواسته بود تا اگر حکم قانونی برای این کار دارند به او ارائه کنند تا خواستهشان را اجرایی کنند. پیمان کشفی از زمان بازداشت شدن در مهر ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌ها بود تا اینکه این شرایط دشوار در آذر ماه همان سال پایان یافت و پس از 3 ماه تحمل آن شرایط، این شهروند بهایی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اتهام او در پرونده همچون بسیاری دیگر از همکیشان بهاییش عضویت در گروه‌های معاند و برانداز و تبلیغ آیین بهایی اعلام شد. پرونده پیمان کشفی با همین اتهامات در تیر ماه سال 89 به شعبه 28 دادگاه انقلاب رفت که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده داشت. این اتهامات برای آقای کشفی محکومیت به 4 سال زندان رقم زد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در بهمن ماه سال 89 پیمان کشفی برای اجرای حکم 4 سال زندانش به زندان اوین فراخوانده شد و از آن زمان تا کنون در بند 350 زندان اوین نگاهداری می شود. برخی رسانه‌های خبری نزدیک به جامعه بهائیان در بهار سال 91 با انتشار گزارشی از محرومیت پیمان کشفی از حقوق عادی یک زندانی مانند استفاده از حق مرخصی یا ملاقات حضوری خبر دادند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیلی هست که از طریق اون میتونید با آرش حسنی در ارتباط باشید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.